مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شنونده های برنامه مجله آزادی. باز هم هفته سپری شد و هفته ها هم سپری می شوند، و اما هفته اخیر در کابل ما خوب نگذشت. هفته پر ماجرایی بود، ماجرای ناشی از کوته نظری ها، دنبال روی از بنیادگرایی افراطی با پیامد ناگوار تلخ و تلخی که روزهاست ذهن بیننده ای را که با کنجکاوی بار بار این صحنه دردآلود را از صفحات اینترنتی می بیند و به عاملین آن نفرین می فرستد رها نمی کند. نمی دانم که چرا این همه آلام و درد و بی‌ثباتی و ناآرامی پیهم نصیب ملت ماست. خردها بزرگ می شوند، بزرگها بزرگتر و بالاخره پیر می گردند و با گذشت سن می میرند. و اما در داورتر این که شمار زیادی در مسیر این را در جوانی نمی میرند بلکه کشته می شوند و جهانی از تأثیرات سوی روانی را به زنده ها نیز به جا می گذارند. اگر این روال ادامه یابد گمان آن می رود که در صدی بیشتری از مردم دچار توهم و بالاخره به امراض روانی مبتلا می گردند و دیری نگذشته توده هایی از دیوانگان را خواهیم داشت. خیر، با این گیرودارها در این هفته نیز شماره تازه‌ای از برنامه مجله آزادی را تهیه نمودم با این مطالب. داستانی با عنوان تهیه شراب، مصاحبه با حایل شبروز شاعر پروانی، دکلمه شعر گریه استاد لطیف ناظمی و اگر فرصت بود موسیقی. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سه‌شنبه گذشته مشاعره بهاری گل سرخ تحت نام بهار وحدت ملی از سوی بخش فرهنگی ریاست سکتورهای خصوصی ولایت بلخ تدویر یافت. ذبیح الله اختری رئیس خدمات سکتوری ولایت بلخ با آژانس خبری باختر گفت مشاعره با همکاری لیسه خصوصی خانه نور به مناسبت جشن عنعنوی گل سرخ و شاعران نام‌آور بلخ را اندازی شده بود که در آن نزدیک به 50 شاعر از ولایات بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل، لغمان و جلال آباد اشتراک نموده بودند. به باور آقای باختری، اشعاری که توسط شاعران در این مشاعره سروده شد همه در قالب شیر و شکر به لسانهای مختلف افغانستان به خوانش گرفته شد که نمایندگی از وحدت و یکپارچگی همه اقوام ساکن در افغانستان را می نمود. سالم محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ را اندازی همچون مشاعره ها را در رشد استعدادهای شاعران جوان خیلی مؤثر دانسته است. هفته قبل نخستین نمایشگاه آثار دستی بنیاد خاطره در شهر هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه که در قلعه اختیارالدین برگزار شده است، ده ها اثر دستی و حکاکی خاطره امید در معرض دید و نمایش مردم قرار داده شده بود. اصیل‌الدین جامی سرپرست ولایت هرات در مراسم گشایش این نمایشگاه تبارز توانمندی های زنان در همه عرصه ها به خصوص در حوزه های دستی را ستودنی خواند و از ابتکار خاطره امید به خاطر راه‌اندازی این نمایشگاه قدردانی نمود. در مراسم گشایش این نمایشگاه بزرگترین تسبیح جهان که در هر یک از دانه هایش نامهای مبارک خداوند حکاکی شده است نیز در معرض نمایش قرار داده شده است. خاطره امید برگزار کننده این نمایشگاه می گوید این تسبیح را به خاطر حمد و سپاسگزاری به درگاه خداوند متعال ساخته است و در دانه هایش که از چوب ساخته شده با دانه های یاقوت و صدف تزئین نموده است. در مراسم گشایش این نمایشگاه که ضمن مراسم شاندار اشعار فرهنگی با اجرای نی صوفیانه و زمزمه اشعار مولانا و رقص سما به همراه بود. آریا روفیان خلاقیت و ابتکارات خانم خاطر امید را تمجید نموده گفت فعالیت‌های منحصر به فرد این خانم هنرمند در خلق مجسمه‌های چوبی بی‌نظیر از جمله شاهکارهای هنری است. قابل یادآوری است آثار موجود در این نمایشگاه برای چندین روز در معرض دید و نمایش برای علاقه‌مندان قرار داده شد. با روزنامه شرق مخصوص افغانستان که در ایران نشر می‌گردد، بیشتر به نوروز و مسائل مؤلفه‌های مشترک فرهنگی میان دو کشور پرداخته است. به گزارش آژانس خبری باختر، این روزنامه در صفحه اول خود جشن بین‌المللی نوروز باستان را به تمام شهروندان کشورهای حوزه‌های نوروز تبریک و شادباش گفته و در ادامه نوشته است: نوروز از هزاران سال قبل تا کنون در منطقه ما گرامی و یکی از رویدادهای ارزشمند فرهنگی مشترک میان ملل این حوزه بزرگ فرهنگی به شمار می رود. در این شماره خاص که به ابتکار خانم فریبا خبرنگار روزنامه شرق اقبال چاپ یافته است، نوشته ها، مقالات و یادداشت‌های از دکتر رنگین دادفر اسپنتا، سید حسین اشراق، اعظم رهنورد زریاب، هادی خانکی، میر محمود مسوی، فرهاد دریا و ده‌ها نویسنده دیگر چاپ شده است. با باور شماری از نویسنده ها، نشر چنین رسانه می تواند در نزدیک سازی مردم این دو کشور نقش مهم را ایفا نماید.
در هفته قبل در مورد نوروز در مجله آزادی سخنانی داشتیم و گفتیم نوروز دروازه امید و آرزوهاست و آغاز سال را به فال نیک می گیریم و امید به یک حیات مرفع و عاری از بی ثباتی می بندیم. اما با تأسف این آب زلال آرزوهای ما را خبر ناخوشایندی چنان گلالود ساخت که به قول شماری از مردم دیگر نیت و امید بستن و آرزو بردن را نیز از ما سلب کرد و چنان ذهن مردم مخشوش گردید که شاید تا سالهای زیادی این خاطره ذهنها را ترک نکند. سخن از قتل و آتش سوزی فرخنده بانوی نامرادی که قربانی بنیادگرایی دلالان تعویض و جادو شد و با رفتن خود چنان حماسه ای را به جا گذاشت که در تاریخ معاصر ما نظیر آن را ندیده و نشنیده بودیم. گفتیم تاریخ در تاریخ این مرز و بوم چنان نیست که همچو حوادث صورت نگرفته. نه، با وفرت داریم که شماری در محتوا و بخشی در حالات مختص به خود از هم متفاوتند. فوزی احسان همکار سابق رادیو آزادی با تأثیر پذیری از حادثه فرخنده حکایتی را با عنوان تهیه شراب از مولانا و شمس را در صفحه فیسبوک خود نقل کرده که همخوانی نسبی با این حادثه المناک دارد و تنها تفاوت در مسئله این که در زمان ما به قتل نفس یک انسان انجامید و در زمان مولانا چنین نشد. با سپاس از فوزی احسان، حکایت این گونه است. میگویند روزی مولانای بلخ شمس تبریزی را به خانه‌اش دعوت کرد. شمس به خانه جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسایل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد، از او پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو شراب خوار هستی؟ شمس پاسخ داد: بله. مولانا گفت: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. شمس گفت: حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. مولانا با حیرت زیاد می گفت: در این موقع شب شراب از کجا پیدا کنم؟ شمس گفت: به یکی از خدمتگارانت بگو برود و تهیه کند. مولانا گفت: با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. شمس گفت: پس خودت برو و شراب خریداری کن. مولانا گفت: در این شهر همه مرا می شناسن، چگونه به محله نصارانشین بروم و شراب بخرم؟ شمس گفت: اگر به من ارادت داری، باید وسیله راحتی مرا هم فراهم کنی. چون من شبها بدون شراب نمیتوانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولوی به دلیل ارادتی که به شمس دارد خرقه‌ای به دوش می اندازد، شیشه بزرگ زیر آن پنهان می کند و به سمت محله نصارانشین راه می افتد. تا قبل از ورود او به محله مذکور کسی نسبت به مولوی کنجکاوی نمی کرد، اما همین که وارد آنجا شد مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولوی داخل میکده شد و شیشه شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا در قفایش برا افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می شد، تا اینکه مولوی به جلو مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می کردند رسید. در این حال یکی از رقیبان مولوی که در جمعیت حضور داشت فریاد زد: ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا می کنید به محله نصارانشین رفته و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد: این منافق که ادعای زهد می کند و به او اقتدا می کنید اکنون شراب خریداری نموده و با خود به خانه می برد. سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و توری بر سرش زد که دستار سرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند، به خصوص زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند، یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنها را با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده و در نتیجه خود را آماده کردند که با او حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید به مردی متدین و فقی تهمت شراب خوری می زنید؟ این شیشه که می بینید حاوی سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولوی فریاد زد: این سرکه نیست بلکه شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از محتوای شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نیست. رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت. دیگران هم دستهای او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای چی امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا با آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای این که بدانی آنچه که به آن می نازی جز یک سراب نیست. تو فکر می کردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه است ابدی، در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آن از بین رفت و آب دهان بر صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل می رساندند. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه برباد رفت. گریستن از نظر مردم عام نوعی رقت قلب است که با افزایش غم و غصه اشک از چشمان انسان جاری می شود، و اما اشک شاعرانه و اشک عاشقانه که دلباخته در هجر می گرید و این گونه ها را بسیار دیده و شنیده ایم. این درست است که هر که اشک می ریزد در جدایی از اعضای خانواده و دیدن صحنه هایی که مظلومی ناجوان مردانه زیر بار ظلم قرار گیرد و بیننده نتواند کاری را انجام دهد، چون حادثه تک کشتار اخیر از سوی یک جماعه بی فرهنگ در زیارت شاهد و شمشیره کابل. از دید استاد لطیف ناظمی، شاعر گرانقدر معاصر ما و استاد سابق فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، گریه چنین است که در یک قطعه شعر ناب انعکاس یافته. آن را همکارم عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
دلم گرفته هوای گریستن دارم، دو صد بهانه برای گریستن دارم. پرم ز گریه ولی بسته است راه گلو، دو چاه خشک به جای گریستن دارم. چرا چرا چو ابر سترون تهی ز بارانم، خاموش لیک صدای گریستن دارم. به غیر شانعت ای تکیگاه امن خدا، کجا حریم و سرای گریستن دارم. اگرچه قطره اشک نمانده در چشمم، اگرچه قطره اشک نمانده در چشمم، دگر چه کار سوای گریستن دارم. بدون اشک و صدا گریه می کنم امشب، دلم گرفته هوای گریستن دارم.
ادامه گزارشات فرهنگی از ولایات در این شماره از مجله آزادی، مصاحبه همکارم احمد حنایش با شاعر و مرد فرهنگی حائل شبروز را بدون کدام تبصره می شنویم.
شنونده عزیز و گرامی برنامه، عرض سلام و ادب دارم. من احمد حنایش. این بار یک گفتگوی ویژه و تقریبا اختصاصی با یکی از شاعران مطرح ولایت پروان داریم که امیدوار هستم تا آخر این گفتگو و این مصاحبه صمیمانه مسائل بسیار مهم خدمتتون پیشکش داشته باشیم. و جناب آقای عبدالواحد عائل شبروز، یکی از چهره های شناخته شده و برتر شعر در ولایت پروان هستند که آثار متعددی از ایشان دیده میشه، که هرچند ایشان لیسانس حقوق دارن اما شعر و شاعرانگی بیشتر مشهورشان ساخته. از خاطر جزئیات بیشتر و معلومات مفصلتر خواستیم با جناب ایشان در مورد شعر، در مورد مکمل آثارشان داشته باشیم و با شما شریک کنیم. جناب عائل صاحب بزرگوار، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ویژه ادبی رادیو آزادی.
بسیار تشکر از شما، سپاسگزاری میکنم که به من هجمدان حق دادین و از من دعوت کردین.
جناب عائل صاحب، یک زندگی نامه کوتاه مختصر از شما میخواییم بسیار فشرده.
تشکر میکنم. من در سال 1339 خورشیدی در شهر چاریکار متولد شدیم. دوران مکتب تا صنف 8 در لیسه سلطان غیاث الدین شهر مزار شریف سپری کردیم و دوره متوسطه و لیسه خود را در شهر چاریکار و لیسه نومان در سال 1359 فارغ شدیم. و بعد از سپری نمودن امتحان کنکور شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شدم و 4 سال را سپری کردم و در سال 1360 فراغت حاصل کردم و متعاقبش که دو جای وظیفه کوتاه مدت را گرفتم که بعد به خدمت عسکری سوق شدم و سپس به صفت مدیر مسئول روزنامه پروان 5 سال فعالیت کردم و بعد تعاقبش به صفت کارمند مدیر اطلاعات روزنامه انیس در شهر کابل استفای وظیفه کردم. 5 سال در اوجه بودم در زمان گذشته. و بعد از تحول و بعد از سقوط نظام طالبا به صفت رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پروان مدت 3 سالی فای خدمت کردم و بعد از او با رها نمودن وظیفه رسمی فعلا در یک بحث خصوصی مصروف کار هستم.
از گذشته کاریتان و زندگی نامیتان برمیه که تحصیلاتتان در رشته حقوق است، اما به عنوان یک چهره ادبی مطرح هستین در جامعه امروزی که کسایی که دولت پروان علاقمند آثار شما هستند، رازی مسئله در کجا نهفته است و دیگه چی وقت احساس کردین که به اصطلاح چیزی به نام شعر در وجود شما است؟
علاقه نسبت به ادبیات شعر از گذشته های دور داشتم، از دوران که متعلم صنف 6 و 7 بودم در مجله کمکیان انیس وقت و گاگایی جسته و گریخته چیزایی می نوشتم، ولی علاقمندی خاص ما نسبت به سیاست و تعقیب شرایط و اوضاع روز از گذشته ها بود و موضوع شعر و نوشتن و مقالات و تحلیل و تفسیر و غیره را یک وظیفه زمینی خود می دانستم و به می امیدواری امتحان دادم و در فاکولته حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم، فارغ شدم، ولی سیاست زدگی هایی که در نظام ها وجود داشت و سیاست بازی هایی که داشت، عذابی وجود داشت، نخواستم که حضور بیافتم در یک از این عذاب. بنان آنقدر علاقه به سیاست آنچنانی که باید میگرفتم و رشته ما بود که تعقیب میکردم رسما تعقیب نکردم، خواستم که از یک طریق دیگه بتوانم زندگی خود را به پیش برم و مصدر خدمتام به مردم شوم و آنچه که علاقمند مرا ساخت به شعر و شاعری خواندن آثار شعرا، به خصوص ما الهام گرفتیم از شعرهای رازق فانی که زیاد علاقمند اشعارش بود و میخوانم، از آقای واصف باختری و گاگای داستانای خرد کوچک کردم که مینوشتم که اقبال چاپ پیافته در روزنامه ها و جراید کشور.
اولین اثری را که میشه گفت که به عنوان شعر نوشته بودین به یادتان است کدام زمان بود و چی بود؟
در سال 1356 ما تست کردم خود که آیا چیزی نوشته کرده میتونم، فقط یک وزن برداری کردم از یک شعر، نمیفهم شعر کی بود، در سال 1356 که او از طریق روزنامه پروان هم نشر شد، به یادم نیست منتظر عنوانش یادم هست، به نام لاله در صحرا که بهار بود، به بهاریه بود که میره نشته کرده بودم که خوشبختانه مورد توجه استادای وقت در مکتب واقع شد و خصوص یکی از استادای ادبیات ما به نام عبدالشکور علیل که واقعا استاد ادبیات ورزیده بود همیشه من تشویق کرد و من تانستم که بنویسم، هرچند شاعر نشدم ولی شعر گاگای نوشته کردم، تا این دوزم که منویسم خود را من در دنیای شاعرانگی شاعرها یک بسواد بیش نمیدانم.
خواهش میکنم، آثار شما را اقتداد زیادی از مردم دوست دارن، از نمونه کلام شما را این شعر شما را هم به دکلمه بگیرین شما و دلابلایش سوالای ما هم مطرح شود تا شنمنده ها بیشتر در مورد چگونگی محتوای و چگونگی رنگ و بوی شعرتان یک مقدار احساس داشته باشن. میخواهیم که این لحظه یکی از شعرهایتان را با ما بخونیم.
تشکر میکنم، من خواستم که یک پارچه شعر خود را که تازه به مناسبت رسیدن بهار نوشته کرده میره خدمت شما بخونم.
خوب است.
شادم که از حضور خدا می رسد بهار، آغوش پر ز ناز و ادا می رسد بهار. بشکن سکوت سرد دلت را که در عمل با نغمه و سرود و صدا می رسد بهار. من لحظه لحظه روز تو را می کنم حساب، کی از تو ای فرشته جدا می رسد بهار. باغی که موج سبز بهار است بدامنت، باغی که موج سبز بهار است بدامنت، پیش رخت چو چشم گدا می رسد بهار. رفتی همیشه همچو بهار از برم، ولی آمد به گوش از تو ندا می رسد بهار.
تشکر، عالی بود. جناب آلی صاحب، هر پدیده و بخصوص هنر از دید بسیاری ها تعریف خود دارم، شعر و هنر شعر همین ژانر ادبی از دید شما چی یک پدیده است، چی یک هنری است یا چی یک ارزشی است در دنیای ادبیات؟
ما خود در حد نیستم که از خود حرفی داشته باشم، ولی دیدگاه خود را دارم. اصلا شعر یک تعریف مشخص معین نداره و با مرور زمان و با گذشت زمان تعاریف از دی متغیر بوده و تغییر کرده. در گذشته ها شعر به کلام موزون و مقفا نسبت می دادن که با پدید آمدن شعر آزاد و شعر سپید این تعریف جایگاه خود را ترک کرد و وزن و قافیه دیگر نقشی نداره در شعر. شعر پدیده است جلوه های احساس عاشقانه نسبت به یک موضوع است. از دیدگاه ما چی موضوعات تصوفی باشه، چی عرفانی باشه و عشقی باشه، ماسی و رزمی، و در مجموع به قول اخوان ثالث شعر جنبه الهامی داره و این پیام آور است به کسایی که شعر دوست دارن و این قالب های مختلف داره و گونه های مختلف داره که هر کس به اندازه توان خودش شعر بسرایه و پیام خود را از طریق شعر القا بکنه به شنونده های خود.
در مجموع تعداد آثار شما به عنوان شعر و چقدر میرسه؟
با تأسف که من یک آدم کم سلیقه در جمع‌آوری نوشته‌های خود بودم، هر چیزی که چاپ شده در روزنامه‌ها و مجلات کشور با مو بسنده کردیم و چیزایی که نوشته کردیم جسته و ریخته پیشم حضور داره.
ولی تخمین خود داریم،
ولی ما امکان داره که در حدود 200 پارچه شعر فعلا داشته باشم، شعری که آماده چاپ است که او را باید به دست نشر بسپارم و چاپ بکنم.
خب بیشتر در کدام قالبا شعر دارین؟ آثارتان است؟
من دوست دارم که در هر قالبی که توانایی داشته باشم خود یک دفعه آزمایش بکنم. ربایی هم گفتیم، دو بیتی هم در لابلای زیاست، در و در پالی از دید. بیشتر که من تاکید ما از بیشتر که من نوشتم غزل است.
چرا غزل زیاد بیشتر در بین این قالب ها غزل دوست دارین؟
بیت حرفای خوبتر و بهتره به تناسب دیگر قالب ها. بدون شک ربایی هم خوب است، ولی علاقه و ذوق من نسبت به همه به غزل است. شعر سپیدم دوست دارم، شعر آزادم دوست دارم، ولی با تاسف که نتونستم آنچنانی که امروز شعرهای ما در مورد شعر سپید دیگاه ها دارن و اشعار را میخونن خود را هنوز موفق تر و احساس نکردیم.
میخواییم نمونه کلام دیگه تا را پیشکش کنیم به شنونده عزیز.
یک ربایی گونه از چهار بیت اگر بخاطر که خستن شما شنونده هم. جمع اگر که آله دست عدو شود، آبی که میکشد امرا تا گلو شود. تا که جهال و فتنه بود حاکم زمین، گیتی ز قهر و خشم خدا زیر رو شود.
سپاسگزار هستم شنوندای عزیز و گرامی. شما گفتگوی ویژه و تقریبا اختصاصی را با عبدالواحد آیل شبروز، یکی از شاعران مطرح و از چهره‌هایی که زیاد در ولایت پروان در میان فرهنگیان و عام مردم جایگاه خاصی دارند به عنوان یک شاعر، ادیب و نویسنده، همه شما را به خداوند یکتا ممنون می‌سپاریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های محترم رادیو، برنامه کنونی مجله آزادی را با آهنگی از وجیه رستگار به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دختر مشرق زمینم، دختر مشرق زمین، مشرق زمینم، دختر مشرق زمینم، در جهان آزاده بود جمله تاریخم گواهی، ناقص العقلم ندید که